سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان گروه سرمایه گذاری عزیزی و شرکت برشنای تحت کنترل طالبان امضا شد. میرویس عزیزی در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. به گفته آقای عزیزی، هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد پیش از ماه رمضان نیروهای پاکستانی تروریست ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند. خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی ERY که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفته که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد هزینه آن بعداً به مراتب بیشتر خواهد بود. خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تایید شده ابراز نمی کند و این نظر شخصی است که این عملیات باید پیش از ماه رمضان که 10 تا 12 روز دیگر به آن باقی مانده انجام شود. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید که تسلیحات راکتی ایران موضوع مذاکره با آمریکا نیست و نخواهد بود. عراقچی روز چهارشنبه در یک راهپیمایی تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند به راکت‌های ایران تعرض کند. در این حال یوهان وادپول وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا است. تا اکنون یک دور مذاکرات میان ایران و آمریکا در شهر مسقط در امان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگوها تا هنوز مشخص نشده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی واکنش قاطع نشان دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای عباس روز چهارشنبه در جریان سفر به اسلو پایتخت نروژ گفت که این موضوع را با یوهانس گار استور صدر اعظم نروژ در میان گذاشته و همچنان در مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی و منجمد شدن 4 میلیارد دلار از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود گفتگو کرده. روز یکشنبه گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترل خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامه‌های اسلو در دهه 1990 تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد گسترش دهد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب در شهر عتق مرکز ولایت شبوه 6 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این خشونت زمان رخ داد که صدها معترض جدایی طلب تلاش کردند وارد ساختمان‌های دولتی شوند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده را از بخش‌های از جنوب یمن بیرون راندند و رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که با مبارزاتشان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت، امروز تیم‌های کرکت سریلانکا با عمان، نیپال با ایتالیا، هند و نامیبیا با هم مقابل خواهند شد. در این جام جهانی روز چهارشنبه تیم آفریقای جنوبی در دومین سوپر اوور تیم افغانستان را شکست داد. تیم استرالیا با تفاوت 67 دوش در برابر تیم آیرلند برنده شد و تیم کرکت انگلستان از تیم وست اندیز شکست خورد. مسابقه فاینال این جام جهانی 20 اوره کرکت به تاریخ 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. پنج 5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات در افغانستان ساخته خواهد شد.
به خاطر از اینکه زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصاً از زغال سنگ ما استفاده کنیم.
حدود 90% خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی محرومند.
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصادم بسیار ضعیف است و کلن مشکلات دوبار آورده، محدودیت مالی که چی بگم اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا
گزارشی هم داریم در مورد این که کودکان زیر سن 5 سال در بخش‌های مختلف افغانستان با خطر ابتلا به بیماری فلج اطفال یا پولیو روبروند.
سالی ما بسیار دور است و کودکان هم در قضیه زیادند، اما تا حال واکسیناتور ها نیامدند.
از کسانی هم میشنوید که با وجود معلولیت در افغانستان در سکوت مبارزه کردند.
روزانه مدرسه میرفتم، دوباره از بس گپای بد سنفی ها و اطرافیانم میشنیدم، میامدم خانه خوب گریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب برم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد و گروه سرمایه‌گذاری عزیزی امضا شده. گروه سرمایه‌گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده. شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات میان این شرکت و گروه سرمایه‌گذاری عزیزی امضا شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، و میرویس عزیزی، رئیس گروه عزیزی، روز چهارشنبه در کابل در مراسم امضای این قراردادها حضور داشتند. در این مراسم میرویس عزیزی روی ضرورت انرژی پایدار برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در افغانستان تاکید کرد.
محترم تاجر سیوان دلتنستی و محترم صنعتکاران،
تجار و صنعتگران محترم در اینجا حاضرند. 6 تا 7 هزار کارخانه در کابل، هرات و قندهار و جاهای دیگر دارند، اما کارخانه ها با جنراتور کار نمی کنند. کارخانه ها به برق 24 ساعته نیاز دارند. تجار افغان آنقدر با ابتکار و هوشیار هستند که بفهمند در افغانستان برق وجود دارد و مقدار آن کافی است. به زودی صدها کارخانه در اینجا ساخته خواهد شد و میلیون ها تن با کار مشغول خواهند شد.
ملا عبدالحق همکار، رئیس عمومی شرکت برشنای تحت کنترل طالبان، گفت که این پروژه های تولید برق در ولایات کابل، پروان، غزنی، بغلان و تخار ساخته خواهد شد.
در کابل ولایت در نغلو پسیمه که با
اول پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه نغلو ولایت کابل، دوم پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه باریکا به ولایت پروان، سوم پروژه تولید 130 مگاوات برق آفتابی در ولایت غزنی، چهارم پروژه تولید 350 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت بغلان و پنجم پروژه تولید 165 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت تخار ساخته خواهد شد.
رئیس شرکت برشنا افزود که ظرفیت مجموعی این 5 پروژه 845 مگاوات است که تقریباً با سطح برق وارداتی از کشورهای همسایه افغانستان برابری می کند. میرویس عزیزی نیز در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلاً تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال تکمیل خواهند شد. بر اساس گزارش ها افغانستان در حال حاضر حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تامین می کند که گاه به دلیل مشکلات تکنیکی و عوامل طبیعی قطع می شود و مردم با مشکلات مواجه می شوند. کارشناسان می گویند که برق مورد نیاز افغانستان تا چند دهه پیش از طریق بندهای آبی تامین می شد، اما اکنون پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق و بهره برداری است. دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم متخصص بندهای برق آبی میگوید که تولید برق از زغال سنگ به محیط زیست اندک آسیب میرساند، اما با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل کاهش یافته است.
به خاطر از اینکه زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصا از زغال سنگ ما استفاده کنیم. شما ببینید زغال سنگ ما زیاد به پاکستان میره، پاکستان از او انرژی تولید میکرد. این کار ما باید میکردیم، ما زغال سنگ مواد خام رو نمیکردیم، ما میتونستیم که از این انرژی تولید کنیم، انرژی رو به قیمت بالا بفروشیم. حالا برای افغانستان بسیار خوب است که از زغال سنگ کار بگیره، ولی تکنولوژی امروزی بسیار مدرن است و سیستمای یا هوا وجود دارد که یا میتونن که در اونجا تعبیه کنن که ضررش به محیط زیست نرسه.
به گفته آقای نادم، اعمار پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در افغانستان در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق است. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کرده، در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم. رادیو آزادی. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که نزدیک به 90% از خانواده های تحت سرپرستی از زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. این نهاد در گزارش تازه گفته فقط 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. شماری از زنان که سرپرست خانواده های خودند می گویند پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و اعمال محدودیت ها بر کار زنان، توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی را از دست دادند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به کار و منابع مالی می گوید که 88% از خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. UNDP با نشر گزارش چهارشنبه 22 دی گفته که تنها 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. در ادامه آمده که دسترسی رسمی به اعتبار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحت رهبری زنان بسیار محدود است. با گفته گزارش در مجموع 75% شهروندان افغانستان در تامین نیازهای اولیه زندگی با ناامنی روبروند. در این حال شماره از زنان افغان میگویند پس از آن که کار آنان ممنوع شده، با مشکلات جدی اقتصادی، ناتوانی در تامین مصارف روزانه و فشارهای شدید معیشتی روبرو شدند. مرسل، یک زن سرپرست خانواده در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصاد ما بسیار ضعیف است و کلا مشکلات به بار آورده. محدودیت مالی که چی بگم، اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا خودم خب وظیفه را از دست دادیم، تا وقتی که وظیفه نباشه خواهد نباشه، درآمد مالی هم نیست. از اکثریت خانم ها وظیفه را گرفتن، درآمد مالیشان گرفته شده.
همچنان یک زن دیگر از ولایت هرات که نیست یگانه سرپرست سی کودک خود است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کار میکرد و مصارف زندگیش را تامین میکرد، اما اکنون بیکاری زندگی او را به بن بست کشانده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در این گزارش میگوید در پاسخ به این نیازهای فوری، اتحادیه اروپا پروژه وی لید را برای سال 2024 تا 2025 تمویل کرده است. بر اساس معلومات گزارش، این پروژه در 6 ولایت کشور تطبیق شده و هدف آن فراهمسازی راه حل‌های عملی و مبتنی بر جامعه برای توانمندسازی اقتصادی زنان عنوان شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده و بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سایر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. با آنکه طالبان هم مورد ادعا می کنند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا برای بسیاری از زنان افغان منهادهای بین المللی قابل قبول نبوده است. پیش از این نیز سازمان‌های متعدد بین المللی هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند فقر را می‌خطر کرده و خانواده‌های بیشتری به ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی زنان را به بحران‌های شدید معیشتی سوق دهد. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما چهارشنبه 22 دی در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم نوشته که محرومیت بیش از 4 سال زنان از آموزش و کار در افغانستان نه تنها با حاشیه راندن آنان می‌انجامد، بلکه مانع جدی در برابر توسعه کشور و رفاه بلند مدت آن نیز به شمار می‌رود. یونما بر حکومت طالبان تاکید کرده که اجازه دهد تا دختران درس بخوانند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به بیماری پولیو یا فلج کودکان مواجهند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پایان کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان، نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به این بیماری روبرو‌اند. این نهاد روز سه‌شنبه 21 دی در صفحه ایکس خود نوشته که سطح معافیت این کودکان پایین است و به همین دلیل لازم است در تمام کمپاین‌ها و همچنان هنگام تغییر مکان واکسین دریافت کنند. این در حالی است که روز جمعه 16 دی کمپاین 4 روزه واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان پایان یافت. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دور بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد، اما شماری از باشندگان برخی ولایت ها میگویند کودکانشان از واکسین باز ماندند. یک باشنده ولسوالی چرخ ولایت لوگر که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تیم های واکسیناتور به منطقه آنان نرفتند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قریه زیادند، اما تا حال واکسیناتورها نیامدند. اینجا دیگر خدمات صحی هم وجود ندارد. ما با واکسین بسیار ضرورت داریم چون کودکان ما در زمستان زیاد مریض می شوند.
یک باشنده ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز نیز به شرط افشان نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کودکانشان به این دلیل از واکسین باز میمانند که اکنون حکومت طالبان اجازه تطبیق واکسین خانه به خانه را نمیدهد و بسیار از خانواده ها نمیتوانند کودکانشان را به مساجد یا مراکز تعیین شده ببرند.
قبلا بهتر بود. واکسیناتورها زنان بودند، ما با خیال راحت اطفال خود را واکسین می کردیم. حال باید به کلینیک ها برویم یا به مساجد. گاهی تا خبر می شویم دوره تمام می شود و اطفال ما از واکسین می مانند. خوب است که دوباره واکسین خانه به خانه شود.
شماره از واکسیناتوران نیز میگویند زمانی که واکسین به گونه خانه به خانه تطبیق میشد هیچ کودکی بدون واکسین باقی نمیماند، اما در کمپاین اخیر بانکانان تلاش زیاده کردند تا واکسین را به کودکان برسانند. باز هم در برخی مناطق مشکلاتی وجود داشت. یک واکسیناتور در ولسوالی خوگیرنی یا ولایت ننگرهار که به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرده گفت
اینجا واکسین به شکل خوب تطبیق شد. بعضی مشکلات وجود داشت، مثلا در برخی مناطق مردم کودکانشان را به مساجد و مراکز نیاوردند و به همین دلیل از واکسین باز ماندند. اما در مجموع این کمپاین بسیار خوب بود و ما تلاش کردیم تا مردم کودکانشان را واکسین کنند.
این در حالی است که حکومت طالبان در سال 2024 میلادی تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را متوقف کرد و تصمیم گرفت که از آن پس واکسین به گونه مسجد به مسجد یا در مکانهای مشخص در قریه ها انجام شود. پس از این تصمیم سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داد که توقف کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را با خطر جدی محرومیت از واکسین مواجه می سازد. سازمان جهانی صحت یک ماه پیش گزارش داده بود که در سال 2025 میلادی 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. در سال 2026 میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت پولیو در کشور ثبت نشده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو هنوز در آن به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین میتوان کودکان را در برابر آن محافظت کرد.
بیشتر از خبر
روایت افراد دارای معلولیت در افغانستان آنها از نگاه های تحقیرآمیز در جامعه نسبت به خودشان و تلاش برای آینده بهتر قصه می کنند. گزارش در این مورد.
روزهایی بوده که احمد تابش هجران با چشمان اشکالود از مکتب به خانه برگشته، نه به خاطر ناتوانی جسمی بلکه به خاطر تمسخرها و لقبهای تحقیرآمیزی که گاه از خود معلولیت دردناکتر است. هجران 28 ساله فارغ التحصیل فاکلته کمپیوتر ساینس و ساکن ولایت بلخ است. او متأهل است و میگوید از بعد به تولد دچار معلولیت پاها بوده. هجران به رادیو آزادی میگوید که روزهای دشوار را سپری کرده.
روزانه مکتب میرفتم دوباره، از بس گپای بعد سنفی ها و اطرافیان ها میشنیدم، میامدم خانه خوب گیریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب بروم. اما بهش خود که فکر میکردم اگر درس نخونم، تحصیل نکنم، نمیشه در جامعه باشم و بارد و چه فامیل میباشم. باز تصمیم به این گرفتم که درس ما بخونم. بالاخره آیست از دوری اکادمیک رسیدم.
به گفته تابش، عبور از آن تجربه ها زمینه ساز حضورش در تحصیلات عالی و فعالیت های اجتماعی شد. حضوری که به باورش نشان می دهد معلولیت الزاماً به معنای ناتوانی نیست. تابش می افزاید که با وجود فضای دشوار اجتماعی همواره تلاش کرده جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند و نقش مؤثر داشته باشد. هرچند در شرایطی که به گفته او پذیرش اجتماعی هنوز به گونه کامل نهادینه نشده.
شخصا خود امتحانستم ای که با یک از مراسخ پاسخ محکم سبتون به اکسل عملهای عجیب و غریبه که مردم در قبال ما داشتن، حرفای بد و رکی که می دادن. یعنی من خود به جامعه قبولاندم که من می تونم یک فرد فعالی جامعه باشم و فعلا هم از جایگاه خوب اجتماعی برخوردار هستم.
تجربه های تابش بازتاب بخش از واقعیت زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان است. هرچند شرایط اجتماعی برای بسیاری از آنان همچنان دشوار باقی مانده است. پارلمان اروپا در این زمینه در نامه‌ای در سال 2020 به اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به افراد دارای معلولیت در افغانستان نوشته که 80% بزرگسالان این کشور با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند و 13.9% آنان دارای معلولیت شدیدند و همچنین 17.3% کودکان بین 2 تا 17 سال نیز با معلولیت روبرو هستند. در این نامه آمده که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض گسترده، آزار جنسی و موانعی جدی در دسترسی به آموزش، خدمات صحی، کار و کمک‌های بشردوستانه مواجه هستند. روایت‌های برخی زنان و دختران دارای معلولیت همراه با واقعیت‌های اجتماعی گویای درست بودن این ادعاهاست. یک دختر جوان دارای معلولیت در کابل میگوید که افزون بر چالش‌های معلولیت پا ناشی از جنگ، با محدودیت در دسترسی به آموزش و کار و با الفاظ و نگاه‌های تحقیرآمیز روبرو بوده است. او که نخواست نامش منتشر شود میگوید که با این همه در سال‌های گذشته موفق شد هم مکتب برود و هم عضویت تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت را کسب کند.
در دوران مکتب که مکتب می‌خواندم، همسنفیانم اجازه نمیدادن که من پلوشان بشینم و شرم میکردن که من ور یک نفر پلوشان بشینم یا معلول باشه. و بعد از اون وقت که زمان زیر گرفتن میشد، یکی از استادای نگران ما بود، من همیشه به نام لنگ صدا میکرد و اصلا نام ما دا زیری نمیگرفت. اینی خاطرات است که من از برام تلخ است.
وقت بسکتبال می رفتم، اما زمان سابقه می گم دیگه خیلی راحت تر می کردم. خیلی مردم سلام علی جیب انجام می داد، بالای من خنده می کرد، می فیرسی گو، یعنی هزاران مشکلات پیش روی ما آمد.
با این حال تجربه ها و گزارش ها نشان می دهد که برخورد جامعه با افراد دارای معلولیت متفاوت است. برخی با احترام رفتار می کنند و زمینه مشارکت آنان را فراهم می کنند، اما نگرش های نادرست و کم آگاهی برخی اقشار هنوز مانعی جدی بر سر راه پذیرش و حمایت از این افراد است. بنفشه یعقوبی فعال حقوق افراد دارای معلولیت معتقد است که استادان، فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها نقش مهمی در تغییر این نگرش‌ها دارند و با آموزش و اطلاع رسانی می‌توانند آگاهی جامعه را ارتقا دهند و رفتارهای مثبت را تقویت کنند.
همه اقشار جامعه به نحو خود وظیفه دارند که سهم خود را در مقابل اقشار آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت ادا بکنند و همطور خود اشخاص دارای معلولیت باید آگاه باشند که وضعیتشان که داشتن یک نوع معلولیت است ای لعنت نیست، گناه نیست، اشتباه نیست و فقط یک تنوع بشری است که باید از طرف همه پذیرفته شود از جمله از طرف خود شخص دارای معلولیت.
شماری از افراد دارای معلولیت پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف زندگی خود گفتند و افزودند که از توانمندی اقتصادی، دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی و حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند. در حالی که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته شمار افراد دارای معلولیت را بیش از 183 هزار نفر اعلام کرد، همزمان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برآورد کرده که نزدیک به 1.5 میلیون افغان دارای معلولیت های جدی هستند. این اختلاف میان آمار رسمی و واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شمار زیاد از افراد دارای معلولیت همچنان با کمبود حمایت، دسترسی محدود به خدمات و فرصت‌های اجتماعی مواجه‌اند.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی قصه زندگی امان الله یکی از قربانیان ماین را میشنویم. فرشته نگاه در این گزارش نگاهی به زندگی این باشنده قندوز انداخته که در نتیجه انفجار ماین اعضای بدنش قطع شده. گزارش با صدای امان الله آغاز می شود.
من ماید می نویدم تا زندگی مالی بکر زندگی می بود. میگه من نفر فعال و کارگر و زحمت کش بودم.
امان الله باشنده ولایت قندوز میگوید یک حادثه حدود 10 سال پیش زندگیش را برای همیشه تغییر داد و او را معلول ساخت. او در گفتگو با رادیو آزادی خاطرات روز را شریک کرد که آغازش خوشی بود اما پایانش چیزی بود که هرگز تصورش را هم نمی کرد.
هیچ بلاتی بود. بسیار روز خوشی بود. قطع فامیل ما رفتیم در خانه افشیره. در خانه افشیره پس ساعتای یک بجه بود یا دو بجه پس ساعت خانه می بودم استکار در خانه همشهری خود ماندم. در آمدم در زرنگ بودم در این اصلا پسر ما که آمزنگر آمد اینجا که آمد اینجا پیش من توی شد تنباز خوالبار شد دید ما دید نفهمیم که دید تاعت کن نوقت اگر که ما غلطه هستیم.
امان الله از زمانی یاد می کند که چشمانش را برای اولین بار در شفاخانه باز کرد.
ما باستی با حال آمدم و گفه کردم که دست بام قطعه شد پای من قطعه ما افتو ما را چکره گفت این رقم یک قطعه شده و شمایی جا خوالی غز داردیم منو به اولات نامیدی و بسال اک چیز رو چکر دیم ما افتو خودش پای من را زیر خوبامی چکر مستر خواد بسال اک مشهر نبود.
امان الله که 43 سال دارد با همسر و 5 فرزندش در یک خانه کرایی در کندوز زندگی میکنه. اکنون میگوید که معلولیت و نداشتن درآمد باعث شده که بر زندگی خانواده‌اش هم تاثیر عمیق بگذارد.
والله من به خانه کارش دیگه تو دیگه نه خانه دیگه است میگم که کار و کسبی و کارشی ما داریم. اون دو دختر رو سه تا پسر. دیگه کی میشینه سر سرخون دیگه اون دیگه کی اون نان خشک آواز میگوزه. باز میگه که آقا من وقتی که جوب میگه نان خشک میخوری. خیلی سرزم تصویر باشه در دستش کنه تعلیمش به هم دوارش تصویر باشه با چای کسایی که آمد داره بیارا دست و تعلیم و کس میره و ما که نیست دیگرم خانه هست دیگر و بسار روزه دوار جا تایی استقرار یا سریعه و خیلی بچه که سر میکنه بچه های دخترهای مازم بچه رقم لباس و بچه رقم خود پوشیدن و بچه رقم چایش پیگرده.
وقت از امان الله پرسیدم که اکنون چی گونم مخارج خانه رو تامین میکند گفت
همین سال برای ما سه دارا ماش دارم پانگواری سه ماه سه دارا ماش دارم 45 زادا و قدرات که بایی افت نانخور مریضی شوه ای لباس شوه ای نان شوه ای زمی سوخت شوه هیچ جایی در خود پا می کنیم که خانه شوه بین بخ شوه.
ماین‌ها در افغانستان میراث سالها جنگ است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه شنبه 14 دلو اعلام کرد که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ است. تهدید که 80% قربانیان آن کودکان هستند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما رسما هنوز ابراز نظر نکرده. اما یک منبع معتبر در حکومت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی تایید کرد که ماین‌های جاسوسی شده و مواد منفجر نشده هنوز هم یک چالش جدی در افغانستان به شمار می‌رود. به گفته او آنان با مؤسسات ماین پاکی در همکاری هستند تا برای از میان برداشتن این خطر تلاش کنند. یولما پیشتر گفته بود که تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می کنند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC نیز در ماه جوزا بر رادیو آزادی گفت که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی می شوند. مؤسسه هالو تراست اعلام کرده است که 6.4 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر مستقیم انفجار مواد انفجاری قرار دارند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در شعاع 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین‌ها زندگی می‌کنند.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما میخواییم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف. و همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شدیم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متبقی تحصیلات رو در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحیدویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوان ها به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتانند و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آیدی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیادی را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما عنقریب به نشر میرسه به نام شهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما به این است که بتوانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و ضعف‌ها در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهر شاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهر شاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون ما سن سال ما اوقدر بزرگ نبود من نمیفهمیدم که در زمان ظاهر شاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهر شاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهر شاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این
و فعلا متاسفانه در حساب با افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم به این نتیجه می رسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن، و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم. و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانما زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانما چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست، و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانمای افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن، این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم. و همچنان ما یک فرش لاگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب ما نوشته شده.
شما یگانه کتاب دارید یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی دارید؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه. و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان، که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازهی دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند. اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنن برای از اینکه کارمندای محلی که امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن، هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. بله. تر یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود. در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون ما اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنن، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول می پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشن به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته، همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن، اما روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ما و خانواده‌هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن امرای پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما در هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خودنشان بودن از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. ما یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و ما دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی در این ایجاد میکنه و ما واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره. وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این مسئله وقتی یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنین یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 ساله که طالبا آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب برای ای ازایی شده، یعنی ایچی مثل یک انسان وار او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنن. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم ها و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن و بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه. و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیواره وقتا این کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنیم میگن افغانستان آل امن است، جنگ نیست، در یک باغوشون امن است، چون کلگی نگرفتن در زندان انداختن، در مملکتی که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی، پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشد. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم با ما کلاب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که با وظیفه بریم و اما چیزایی که من فایده یک مسلمان او رو ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدین به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلاتی است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجع حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شاید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیره داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن به افغانستان و همچنان من میبینم و می ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلشی است که همه افغان ها
از هر اقوام تو باشن. امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شیم. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشم. هدف من این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه به دولت طالبان به رسمیت بشناسن. من هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این هست که باید در قدم اول تمام افغان‌ها در هر ممالک اروپایی یا از کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید همه از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بزدن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمان یا مرجع‌های بلند اقلی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرین که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشند و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیر آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهترتر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان‌ها در حساب از این که بتونن سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونین پیشنهاد کنین؟
اما ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک و تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه بار از اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی رو دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجی بسیار درسته که از طریق یک مرجعی بسیار خوبه باید کنترل شده، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی بیتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیتی در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش از تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شنا سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شانهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ خیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیمی که بتانن این طرح مردم را پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را
پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیره، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسمی که یادآوری کردین. این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان تغییر دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اون روز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن، که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندفت از اینا در بخش فرهنگ سازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستند. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تأسیس شده که من خودم در دست رستم افغان دایت کلتور بروس هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست، و همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن. یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقمندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن. با آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شوند و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده در شعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانیا قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغان ها کرده علاقمندی زیاد دارن که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنم.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هست، در خودم در کل آلمان چقدر هست؟ یعنی انجمن ها که تشکیل میشه مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من، و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه‌گیری هست، یعنی اینا اگر بتونن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتونن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی از دیگه دیگه است، یک نظر اگر داده بتونن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 2 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن دهتن شد است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعاتش داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 0.5% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلوماتش را دارم که میتونم براتون بگویم. و در بعض شهرهای دیگه شاید دوسی انجمن زیادتر فعالیت کنند، اما اونا اصلا و نام هستند که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا ما میبینیم که زیادتر از انجمن ها نه سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید با یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجک ما، ام از هزاره، ام از ازبک، بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من بر شما داستان یک هموطن ما را قسم میتنم
وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. خانم اما شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش نیگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردم که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و ایچ یک از هموطن تو در کنار تو نمی باشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امین مملکت در امین کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متخم شوند و یک جامعه پیش رفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن نمیتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی داره، باید در کنار یک دیگه خود استادت روان و باید امایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بتن که بتانن افغانهایی که میاین زودتر متخم شون به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینن. اگر امین جندهات ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرینی که جدید میاین زودتر برش بوره که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخوانی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آنوز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتانیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود را بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجلس های سازمان ملل و همچنان وطنهای خود را حمایت بکنن از هر بخش‌های مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت هم افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطندارم وطنم دریغ نمیدونم.
بسیار زیاد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه
نکنم. انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواییم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ فعلا.
خدا نگهدار.
دستت میبوسن ای خدایی تو از حق گذران نیست گذران